رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. فرمودید که در خانواده پدر جون مشکل افسردگی داشتن. غیر از ایشون دیگه چه کسی مشکل به مسئله افسردگی داشت؟
والا عمه منم هستن و مادر بزرگ منم بوده.
خب البته میدونم
خانواده پدری.
بنابراین میدونید همچین چیز خیلی عمیق و سنگین بوده. و امیدوارم به این دلیل عرض کنم که اگر واقعا در خانواده بیش از یک عضو افسرده هست، ما باید بدونیم که اگر یه زمینه‌هایی رو فراهم نکنیم، شرایطی رو متوجه نباشیم، تو انتخاب همسر دقت نکنیم که تو اون خانواده و فامیلم یا مسائلی از این قبیل باشه یا مسائلی که ممکنه موجب این مشکلات بشه، احتمال ابتلای بچه‌ها به این بیماری که در حالت عادی 20% میتونه افزون بشه و بعدم اگر مخصوصا نوعش آن چیزی باشه که به عنوان افسردگی و شیدایی میشنویم، یعنی مانیک دیپرشن، که اون میتونه شرایط رو خیلی سخت‌تر و بدتر کنه. یعنی شما از یه طرف با 3 بچه روبرو هستید که به دلیل اشاره‌ای که فرمودید پدر و عمه و اینها زمینه افسردگی رو داشتن، بعد از اون در انتخاب همسر هم به هر حال رعایتی نشده، یا به هر حال اگرم انتخاب ایشون مسئله نباشه، نوع اختلافاتون طوری بوده که به فرموده خودتون یه جنگ و جدال دائمی رو موجب شده و در نتیجه بچه‌ها وسط یه چنین اختلافاتی میدونید از پا در میان. بنابراین یه کسی که یه زمینه‌ای برای افسردگی داره و مایعی داره، اگر محیطش مناسب باشه، روابطش درست باشه، میتونه بیماری رو به نوعی نگذاره که تظاهر پیدا کنه و گرفتاری به وجود بیاره، در حالی که اگر احتمالاً کاری براش نکنه و یا شرایط و موقعیت نامناسب باشه، متاسفانه خطری که وجود داره این است که عامل ارثی به عنوان عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده در خواهد اومد و در نتیجه هر بیماری باشه درست مانند یه وجودی که کاملا مسئولیتش رو از دست داده آماده هست که بیمار بشه، بیماری رو میگیره و این دقیقا همون اتفاقی است که تو خانواده شما افتاده. بعدم اگر اشتباه نکنم و مطلب رو درست فهمیدم، شما فرمودید 14 سال هست که از هم جدا شدید. میشه من بگید چه مدتی بود در امریکا بودید؟ یعنی کی به امریکا آمدید و بعدن جدایی رو در حقیقت سبب شد یا به وجود آمد؟
آقای دکتر، هم موقع که ما آمدیم، همون 14 سال پیش، 2 بعدش شوهر من گذاشتم.
البته حالا کاری ندارم، چون وقتی میفرمایید گذاشت رفت، با اینکه عذرشو خواستم که قبلا فرمودید دو چیز متفاوته، ولی شما قبلش در ایران بودید یا جای دیگه بود؟
نه، در اسرائیل بودم.
چه مدتی در اسرائیل؟
من بچهای من اسرائیلی هستم. بله، ما اونجا البته ما اونجا ازدواج کردیم.
اون وقت پس بنابراین بچه‌ها دوران اولیه زندگیشون رو اونجا گذروندن.
بله.
اون وقت وقتی که اینجا آمدید، آیا با زبان انگلیسی اینا آشنا بودن یا نه؟
متاسفانه آقای دکتر، من همونطور که گفتم، اون دانایی که الان از گفته های شما، از برنامه های شما، از سمینار های شما گرفتم، اون موقع نداشتم. من مادر عاقل اون موقع نبودم. از تمام احوالاتی که شما گفتین هیچ اطلاعی نداشتم و الان این عذاب پشتش شده برای من آقای دکتر.
خب اون که میدونید کار دستون میده، بعدم میدونید متاسفانه احساس گناه خودش یه عامل بسیار جدی افسردگی است. یعنی اگر شما الان با بخواید گناه و اینا خودتون رو در بیامیزید، نه از عهده وظایف و مسئولیتاتون برمیاد و بعدن به دلیل اون مایه افسردگی که به هر حال یه جوری در شما هم هست و یا میتونه به نوعی هم ظاهر شده باشه، کار دستتون میده. یعنی شما اصلا نمیتونید غیر از اینکه حالا که هیچ کس دیگه در این اتومبیل بیدار نیست و قصد رانندگی نداره، شما تنها کسی هستید که باید این بار رو، این اتومبیل رو به مقصد برسونید. و اگر قرار باشه حالا شما بخواید در گذشته بمونید، تو به اینکه کم میدانستید تو نمیدانستید و به هر حال اشتباهاتی شده، خودتون رو مشغول کنید، وقت از مسئولیت امروزتون دور میافتید. چون میدونید احساس گناه، احساس تقصیر بزرگترین عیبش اینه که ما رو در گل و لای گذشته نگه میداره، حتی برخی از اوقات در قبر و قبرستان گذشته. و اصولاً بزرگترین باز عیبش اینه که اجازه نمیده ما مسئولیت هامون رو بفهمیم و بپذیریم. چون روزی که انسان درباره مسئولیت صحبت میکنه، مقصودش الان و از این به بعده، در حالی که وقتی گناه و تقصیر هست مربوط به گذشته است. گذشته است که همطور که خودتون میدونید هیچ کاری براش نمیشه کرد. بگذارید ازتون سوال بکنم که فرزند اولتون که دختر 29 ساله شد، درسته؟
بله.
اون الان با یکی از دوستاش همخانه شده. بس. ایشون از نظر درس و کار چطوره؟
اون خوب آقای دکتر، اون لیسانسش رو گرفته و الان دارای دکترای روانشناسی داره میره. آقای دکتر خودش برای خودش کار میکنه، مستقله و البته اون خودش داره روانشناسی میره.
اون وقت به من بفرمایید اگر او بخواد نظری بده راجع به خواهر و برادرش به شما چه میگه؟ چون میدونید اون به هر حال کسی است که هم شرایط دیگری داره، هم از آنچه که در خانه شما میگذره از موقعیت و روابط آشناست. او پیشنهادش درباره خواهر و برادرش چیه؟
در یه حدودی آقای دکتر اوائل یک کمی دخالت میکرد، ولی بعدش تصمیم گرفت دخالت نکنه، خوش از این موضوع کنار بکشه. چون اوائل میگفت مثلا به پسرم که برو کار مثلا اینجور یا اونجور یا اینجور، دید نتیجه ای نمیگیره و حرفش پیش نمیره، خوش کنار کشه. شما از من یه سوالی فرمودین، بچه های من انگلیسی میدونستن، دخترم اول من تا یه حدودی میدونست ولی اون دختر بچه های من نمیدونستن و من همینطور اینا رو نمیدونستم، همینطور کردم شما مدرسه با بی زبانی و با هیچ.
بله خب میدونید بچه ها، حتی من ترجیحم این است که اگر بچه ها دو ماه سه ماه مدرسه نرن و به یه محیطایی برن که مانند خودشون بقیه هم آمدن زبان بخونن و بعدن برن، حتی اگر یک سال عقب بیفتن که اصلا من نمیفهمم عقب افتادن رو، من حتما ترجیح میدم. برای اینکه وقتی که مخصوصا بچه ها در سنینی هستن که کاملا آسیب پذیر و شکننده هستن، که تازه میخوان یه نوعی خودنمایی و جلوه‌گری و نمایش داشته باشن، برن ببینن که ضعیفند و ناچیز و بعدم عیب و ایرادهای بسیار آشکار دارن، اونم مخصوصا بچه‌ای که میخواد از طریق ایجاد ارتباط برای خودش هویتی بسازه و یه جایگاه و پایگاهی پیدا کنه، دفعه متوجه میشه که متاسفانه اون گمه و بعدم به مرور زمان آنچنان ضعیفتر و آسیب پذیرتر و شکننده تر میشه که بعدن حتی اگر اوضاع بهترم بشه، غالب اوقات زخمهای گذشته به نوعی او را آزار میده. البته هستن بچه هایی که به هر حال این طوفان و بحران رو میگذرونن، ولی خب مانند یه پرنده کوچکی گرفتار طوفان و بحران بشه، بسیارشون گم میشند و به خانه و آشیانشون نمیرسن. به همین جد است که ما قرار نیست فکرمون این باشه که بچه باید بره مدرسه، مهمش این است که بچه آماده باشه برای رفتن مدرسه. ولی خب اونم برای دوتا بچه های دوم و سومتون یه مقدار مسئله بوده، اونم مخصوصا توی سن و سال مثلا 11 سالگی یا 10 سالگی یا 12-13 سالگی، دوران بسیار بدی است. یعنی بچه میره برای اینکه کمی بشناسه، ولی بیشتر خودش رو بشناسونه و بخواد به گونه‌ای برای دیگران نوعی خوب و جالب و جاذب و مفید جلوه کنه. و بنابراین وقتی که همچین دنیایی برش بسته باشه، مخصوصا هم در این سن و سال که بچه ها وقتی به هم میرسن دنبال موضوع و بهانه میگردن که سر به سر هم بذارن همدیگر رو مسخره کنن، و یا فرض کنید پسر یا دخترتون اگر یه جمله جواب معلم رو بدن که لهجه ای داشته باشن، اکسنتی داشته باشن، اشتباه بکنن، خیلی کمن بچه هایی که رعایت حالشون رو بکنند و از سر محبت و همدردی، مگر اینکه خودشون دوران رو گذرونده باشن، راحتشون بذارن، غالبا سر به سرشون بذارن. ببینید به هر حال همه جا، حالا امریکا خوشبختانه از این نظر وضع بدتری نداره، شاید هم وضع بهتری داره، اصولا برای خارجی، اصولا برای کسی که مشکل و مسئله زبان داره و یا توانایی ابراز وجود نداره، تو این سن و سال همیشه میتونه مورد تمسخر و استهزاء بچه‌ها قرار بگیره و در نتیجه اون ضربه هایی که به اعتماد به نفس و حرمت نفسشون میخوره، اون احساس بدی که پیدا میکنن، اون احساس درماندگی و بیچارگی، که مخصوصا زبان یه چیزی نیست که انسان کارش کنه، درست بس که من شما رو ببرم توی صحنه بگن حالا ویولون بزن، خب من شما اگر ویولونیست نیستیم چه کار میتونیم بکنیم؟ و بعدم مخصوصا اگر بگن نه ما از تو انتظار داریم همه زدن همه باید این کارو بکنن، اون وقت است که گرفتار میشیم. بنابراین میخوام بدونید که واقعا بچه‌ها چه کشیدن و دوران بسیار سختی داشتن. بعدم مقارنه با اون گونه که شما میفرمایید، تازه اختلافاتی میان پدر و مادر بوده، بعدم پدر به یک باره خانواده رو رها کرده و رفته، اونم مادر در یه شرایط تازه با سه تا بچه پیش نوجوان و نوجوان، حالا با درگیر همه مسائل و مشکلات اونا باشه، به ویژه اینکه خود شما هم بدون تردید مسائل زبان و اینا رو داشتید و در نتیجه باید در یه محیط بسته‌ای با گروه محدودی ارتباط برقرار میکردید. همه اینا کار رو خیلی خراب کرد. یعنی واقعا متاسفم اینجوری بگم، ولی برای که بدونید و دوستان بهش توجه کنن، شما تنها یه تصادف تو فریوی و یا شاهرهای زندگیتون نکردید، اتومبیلای بعدی هم آمدن یکی بعد از دیگری از رو شماها رد شدن. یعنی واقعا نه تنها کسی به کمک نشتافته و کوشش نکرده که اوضاع بد رو خوب کنه، اوضاع بد شما بدتر و بدتر شده، الان به اینجا رسیدید. به من بفرمایید که رابطه این خواهر برادر کوچکتر با هم چطوره؟
آقای دکتر نسبتاً بد خوبه، گاهی اوقات یک گفتگوهای با هم دارم، ولی خوبه آقای دکتر.
اون وقت پسرتون هر دو خب یه وانمود میکنن که میرن کالج و دانشگاه و اینا، ولی به اندازه‌ای که شما میفرمایید اون درس رو هم نمیخونن. بنابراین فرض بفرمایید که دو سال سه سال دیگه بگذره، شما فکر میکنید اینا اگر همین گونه بمونن، اولا شما چند اندازه امکان دارید بتونید از اینا مواظبت و مراقبت کنید؟
من نگرانیم همین آقای دکتر.
فرض بفرمایید، باز پیشنهاد ندارم، شما بهشون بگید من باید برگردم برم مثلا اسرائیل، فکر میکنید که اینا چه میکنن؟ به شما چه میگن؟
فکر کنم ترس عجیبی برشون.
فکر آیا هیچ دلشون میخواد برگردن اونجا؟
نه آقای دکتر، برای موندن نه، بله برای دیدن و ملاقات خانواده که دارم اونجا بله. من یه دفعه پسرم عصبانی شد و گفت میخوام برم برگردم، برم با پدرم دعوا کنم، برم نمیدونم بزنم، برم این کارو کنم، عل کنم، ازش پول بگیرم بیام. و من مانع شدم، گفتم که تو با این حالی که داری الان نمیتونی، بعد به خودت اول برسی، خودتو قوی بکنی، بعد بتونی بری با کسی که میخوای هر کاری که میخوای بکنی.
اون وقت بذار ازتون این سوال بکنم، آیا هیچ کدوم از اینا هیچ وقت به شما صحبتی از خودکشی کردن؟
نه آقای دکتر.
هیچ وقت هم الان مثلا صبح تا ظهر دوتای خونه هستن یا اینکه
پسر من طوری اینجوری زندگی میکنه که ساعت 12 شب بره میخوابه، ساعت 12 ظهر پا میشه.
یعنی واقعا 12 ساعت تو رخت خواب است و میخوابه و اینها؟
بله، تلویزیون میبینه میخوابه، بعد هم 12 ظهر پا میشه، بعد علیه یه صبحون سریاله میخوره و میدونه مدرسه ساعت 4-4 من خونه هست آقای دکتر تا فردا.
وقت بعد چیکار میکنه بین 4 تا 12 شب؟ چیکار میکنه؟ پای تلویزیون و
تلویزیون؟ بله، کامپیوتر، تلویزیون.
اون وقت پسرتون با کسی هم ارتباطی داره؟ چون دخترتون گفتید چند تا دوست کوچکتر از خودش داره، پسرتون چی؟
والا از بس که من گفتم و گفتم گفتم برای خودش فعلا یک دونه دوست بده. و اون دوستم زیاد به هم رابطه خوبی ندارم، برای اینکه هر دفعه اینا با هم میرن و بیان من میرم با آقا تدخیم میاد خونه.
به من بفرمایید که ظاهر بچه هاتون از نظر ظاهر و زیبایی و وزن و اینا چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ جواب اینجوری میخوام.
دختر کوچیکم زیباست آقا دکتر،
ولی از نظر وزن و بقیه اونا اون پسش
خاراتیست خیلی خوبی آقا دکتر، بلک بلت داره دختر کوچیک من. ولی پسر
چه گرفته اینو؟
بله؟
بلک بلتو کی گرفته؟ چند وقت قبل گرفته؟
الان نزدیک 6 ماه شد.
یعنی هنوز کلاس کاراته رو رفته؟
بله، هنوز داره کاراته رو میره، البته پولش خودش. من دیگه نمیدم، گفتم دیگه از گرفت.
از کجا در میاره؟
فکر کنم اینا یه اسکالرشیپی از مدرسه میگیرن.
یعنی وام گرفته؟
بله،
وام گرفته و یه مقدار گرانت گورنمنت رو گرفته.
پسرم هم همین.
خب بله، خوشبختانه اون یه کمی پول تو جیبی رو بهش میده علاوه بر شهریه‌شون رو. ولی خب باری هستن. شما خودتون در هفته چقدر کار میکنید؟
من هفته 45-50 کار میکنم. خب. برای اینکه مجبورم آقای دکتر.
نه متوجه هستم. حالا بذارید ازتون بپرسم که پرسشتون از من مشخصاً چیه؟
مشکل من اینه که آقای دکتر این دو تا بچه که سر کار نمیرن و این بعد زندگی با اینا من نمیدونم چیکار کنم.
ببینید من فکر میکنم که شما تنها چیزی که شاید بتونه کمک بکنه این است که حتی مخصوصا با دختر بزرگتون چارتایی یه تراپیستی رو توی این مراکزی که هزینه کمی دارن یا تقریبا میشه گفت به اعتبار وقتی وضع اینقدر از نظر مالی مشکل باشه میشه گفت نزدیک به نداشتن یا چیزی نیست که اصلا انسان میتونه از یه جایی برای حتی 1 سال 6 ماهش هم بده. من فکر کنم تنها راهتون این است که کسی این بچه ها رو از نزدیک ببینه و بتونه یه روحی از ارتباط و حمیت و غیرت رو هنوز میشه. ببینید اون دخترتون که داره کاراته کار میکنه یه ذره پیام خوشیه، این که پسرتون حداقل بهانه میکنه 4-5 ساعت میره مدرسه، اینا علائم خوبیست، یعنی یه میلی برای تغییر رو داره. یه تراپیست خوب اگر پیدا بشه و پیدا کنید و بتونید کار باش بکنید، من فکر کنم که، ولی این کار خانوادگی است، یعنی نه اینکه به عنوان اینکه تو مریضی یا من مریضم، نه، بحث بارت از این است که ما یه خانواده هستیم، بد جای گیر کردیم، خیلی هم ساده است، احتیاج نداره استدلال عجیب غریب کنیم، این زندگی ماست، این زندگی اقتصادی ماست، این زندگی اجتماعی ماست، این عرض کنم که آینده ماست، یعنی 2 سال دیگه 5 سال دیگه تقریبا میتونه مقدار شرایط بدتر بشه. حتی ببخشید اینجوری میگم اذیت نشید، فرض کنید بگید من توی تصادفی از پا در اومدم یا از کار افتادم یا مردم، خب شما من بگید شما دوتا میخواید چی کار کنید، یعنی چه جوری میخواید زندگی کنید. یه مقداری اگر یه تراپیست باشه، حتی حالا به زبان انگلیسی یا مثلا زبان عبری، چون این بچه‌ها نباید مشکلی داشته باشن، که در اگر لس آنجلس تشریف دارید اینجا فراوونه، بنابراین میشه از اونها کمک گرفت و هستن کسانی که واقعا با مهربونی و دلسوزی میتونن با بچه ها درگیر بشن هنوز تا زمانی که انسان زنده است. و چون اشاره کردید که تهدیدی برای مسئله زندگی و جانشون ندارن، این علامت خوبی است. به هر حال این میل به زندگی تا زمانی که هست و تبدیل به تنفری و از میان بردنش نشده، درست مانند یه دانه گندم است که حالا ممکنه یک سالم شما یه جایی بذاریدش، اما به مجردی که قرار گرفت در شرایط مناسب بلافاصله شروع میکنه ریشه و ساقه بدن دواندن و زدن، و در نتیجه شما تنها امید تو اینه، و الا این بار رو شما نمیتونید بکشید. این که این دوتا بچه تا یه مدتی مثل دوتا بچه کوچیکی شما بتونید بغلشون کردید این برابر میشه باشون رفت، اما بعد از اون کار رو برای شما غیر ممکن میکنه و اگر شما افتادید اونا برای همیشه خواهند افتاد. به همین جد است که من پیشنهادی که خدمتون دارم اینه که شما این کار رو بکنید. اگر فرمودید از دفتر من هست، با مجدداً اگر فکر کنید کمکی میخواید لطف کنید تلفن کنید، من بذارید من بدونم، من میگم به دفتر که احتمالاً کجا رو به شما پیشنهاد بدن. با امید من این است که از این بس در بیاد. به هر حال بسیار متاسفم از اون چه شنیدم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
آقای دکتر یه فقط بخواستم یه گفته بگم، من قبلا گروپی رفتم دکتر.
حالا بازم بکنید، چون من حالا اگر زنگ زدید میگم به شما بگن چه کار بکنید، برای اینکه یک گروه های هستن میشه کمک کرد. تنها راهتون اینه، شما واقعا راه حل به نظر من اصلا دومی ندارید، یعنی تنها راهش این است که خانواده حرکت کنه و از اون طریق میشه اوضاع رو شاد کنترل کرد. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
یک دنیا ممنونم.
تمنام کنم. اسلام کنم. خواهش کنم.